أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کفاره حنس نذر بود. به نظر ما مقتضای اصل عملی جواز اکتفا به کفاره یمین هست و اگر سند روایت قاسم ابن محمد تمام بشه و یا اون شبهه در دلالت صحیحه حلبی رفع بشه، اینها دلیل اجتهادی خواهند بود بر کفاره یمین و معارضی ندارند. معارضشون روایت عبدالملک ابن عمرو که به نظر ما سندن و دلالتن اشکال داره. این که بعضی اینجور فکر کردن که تعارض که کردن، ترجیح با روایت عبدالملک چون مخالف عامه است، از عامه نقل شده که کفاره حنس نذر رو کفاره یمین می دانند. حالا بعضی ها تفصیل دادن بین حنس نذر ترک معصیت، گفتن کفاره یمین، حنس نذر ترک مباح، گفتن کفاره نداره. ولی به هر حال اونهایی که قائل به کفاره شدن در حنس نذر، گفتن کفاره حنس نذر کفاره یمین هست. عامه روایتی رو هم شهید ثانی در مسالک نقل میکنه که کفارت و حنس نذر کفارت و یمین از پیامبر اکرم عامه نقل کردن این حدیث را، و مسالک از عامه نقل میکنه. نقل شده که در سنن ابن ماجه هست این حدیث، کفارت و نذر کفارت و یمین، و لذا گفته میشه که خب فتوای عامه، اخبار عامه میگه کفاره حنس نذر کفاره یمین هست، و روایت حفص ابن قیاس و صحیح حلبی موافق عامه، و روایت عبدالملک میشه مخالف عامه. ما دو تا اشکال داریم به این مطلب. اولا تعارض بین دو حدیث معتبر اگر بود، نوبت میرسه به رجوع به مرجحات، که حالا مرجح مخالفت عامه است. ما روایت عبدالملک ابن عمرو سندن و دلالتن قابل اشکال میدونیم، نوبت نمیرسد به تعارض. و ثانیاً بر فرض هر دو حدیث صحیح باشند، جمع عرفی بین اینها هست. عرف میگه هم میکنیم روایت عبدالملک را که فلیعتق رقبتن اولیسم ستین یومن اولیت ام ستین مسکینن، هم میکنیم بر افضل الکفاره. مثل یه روایت بگه علیه شات، یه روایت بگه علیه بقره، و هم میکنیم علیه بقره رو بر افضل الافراد. قطع نظر از اون اشکال هایی که کردیم که روایت عبدالملک در خصوص حنس نذر ترک معصیت است، نظر ان لا یرتکب محرما سماه، قطع نظر از اون بیان اگه دلالت و سند روایت تمام بشه، عرف هم میکنه به قرینه روایت حفص بن قیاس و صحیح حلبی بر افضل الافراد افضل الکفاره در کفاره هنسن از اتق رقبه یا اطعام ستین مسکینن یا اطعام یا صوم ستین یومن هست، ولیکن جائز هم از اکتفاء به کفارت یمین. چجور شما در علیه شاتون با روایتی که میگه علیه بقرتون جمع عرفی میکنید، میگه خب علیه شاتون اقل الواجب، علیه بقرتون افضل الواجب. خب اینجا هم ببینید، خب اون دیگه عدل مشترکه، اشکال داره یه جا بگن علیه شاتون او بقره، یه جای دیگه بگن علیه بقرتون او بدنه، مثلا این دیگه جمع عرفی نخواهد داشت چون بقره در هر دو تکرار شده. چرا؟ بله؟ نه انتخاب یا بقره نه دیگه، این معنیش اینه که انتخاب یا بقره یا بدنه افضله، بلکه جایزه انتخابش را حمله بر تخییر میکنیم دیگه. بله اشکالی نداره، کسی که کفاره اطعام عشرت مساکین یا کسوه عشرت مساکین نداشت مجاز سه روز روزه بگیره، ولی افضل اینه که شصت روز روزه بگیره، یا افضل اینه اطعام ستین مسکینن که حالا اون که دیگه فرزینه نداره. کسی که نداشت اطعام عشرت مساکین بکنه یا کسوه عشرت مساکین مجاز سه روز روزه بگیره، ولیکن افضل انتخاب کفاره افطار ماه رمضانی که 60 روز روزه است. چه ما اشکالی در این مطلب به نظرمون نمیاد؟ این از جمعهایی که جاهای دیگه میکنید میگید عرفیه، انقلاب نسبت رو شما عرفی اگر بدونید این بدتر از انقلاب نسبته. ما که اینو عرفی میدونیم، اما اونایی که انقلاب نسبت رو عرفی میدونن اینجاها دیگه ازشون قابل قبوله که اینجا بگن اینا جمع عرفی نیست. حالا فرض اینه که روایت عبدالملک رو اختصاصش رو به نذر ترک معصیت مشهور نپذیرفتن، ولی اگر میپذیرفتن خود این میشد دیگه از اشکالات به دلالت اون روایت. فرض اینه نپذیرفتن، نوبت رسیده به تعارض، خب میگیم تعارض هم بکنن جمع عرفی اقتضا میکنه حمله بر تخییر و کفاره افطار ماه رمضان میشه افضل الافراد، و لذا ترجیح روایت عبدالملک به مخالفت عامه سنائی نیست. راجع به دو قول به تفصیل، یکی قول مرحوم سید مرتضی بود در المسائل الموسلیات، ایشون فرمود که ما تفصیل میدیم بین هنس نظر صوم، میگیم علیه کفارت و افطار شهر رمضان، و بین هنس نظر غیر صوم میگیم علیه کفارت و یمین، و جالب اینه ادعای اجماع هم کرده بر این مطلب. قول به این تفصیل عرض کردیم ما هم قبول داریم، منتها با یه قید، هنس نظر صوم بالجماع که مفاد صحیحه علی ابن مهزیاره و تخصیص میزنه روایت حفص بن غیاث و صحیح حلبی را کفارت و حنس نز کفارت و یمین میشه الا فی من نظر ان یصوم یوما معینا فجامع فیه اهله. اما آی زنجانی اینجور توجیه کردن کلام این آقایون رو، گفتن از راه انقلاب نسبت ممکنه اینها این مطلب رو گفته باشن. چطور؟ گفته میشه که روایت عبدالملک ابن عمرو مفادش بعد از الغاء خصوصیت این شد که کفارت و حنس نذر کفارت و افطار صوم رمضان، روایت حفص ابن غیاث هم شد کفارت و حنس نذر کفارت و یمین، شدن خطابین متعارضین به نحو تباین. صحیحه علی ابن مهزیار آمد گفت کفارت و حنس نذر صوم کفارت و افطار صوم رمضان. این صحیحه علی ابن مهزیار موجب انقلاب نسبت میشه. اول میاد این صحیحه دنبال اون خطاب مخالف خودش که میگفت کفارت و حنس نذر کفارت و الیمین، میگه اونو تخصیص میزنم، میشه کفارت و حنس نذر کفارت و الیمین الا حنس و نذر صوم. بعد از اینکه اینجور شد، این روایت حفص ابن غیاث که تخصیص پیدا کرد شد کفارت و حنس نذر غیر صوم، کفارت و حنس نذر غیر صوم کفارت و یمین، میشه اخص مطلق از مدلول روایت عبدالملک که این بود که کفارت و حنس نذر کفارت و افطار رمضان مطلقا، شبیه همون اکرم العالم لا تکرم العالم که خطاب سوم میومد میگفت اکرم العالم العادل. چجور اکرم العالم العادل میاد اول لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه، میکنتش لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق میشه اخص مطلق از اون اکرم العالم که خطاب اول بود، میشه انقلاب نسبت. اینجا ایشون اینجوری توجیه کردن، روایت صحیحه علی ابن مهزیار اول میاد روایت حفص ابن غیاث رو که میگفت کفارت و حنس نذر کفارت و یمین، میگه کفارت و حنس نذر غیر صوم کفارت و یمین، نذر غیر صوم اگر کردی کفارش کفاره یمین است. و میشه اخص مطلق از روایت عبدالملک که مفادش بعد از الغای خصوصیت این بود که کفارت و حنس نذر کفارت و افطار رمضان، و طبعا هم میکنیم روایت عبدالملک را بر نذر صوم. روایت عبدالملک عملا مختص میشه به نذر صوم. بعد خود آقای زنجانی اشکال کردن، گفتن روایت عبدالملک این موردش نظر ترک مورد ارتکاب حرامه، نظر ان لا یرتکب محرما، وفاء به نظر صوم واجبه، نه اینکه حنس نظر صوم حرام باشه. حنس نظر صوم حرام نیست، وفاء به نظر صوم واجبه، ولذا در نظر صوم لم یرتکب کسی که خالف نظره محرما و انما ترک واجبا و هو الوفاء بالنذر. اینجوری فرموده پس اصلا روایت عبدالملک رو نمیشه عرفن حملش کنیم بر مورد هنس نظر سوم، چون هنس نظر سوم مصداق ترک واجبنه و هو الوفا بالنذر، نه مصداق ارتکب محرمن که روایت عبدالملک میگفت. بله گاهی به ترک واجبم میگن حرام، ولی این ظهور عرفی نیست. اینجوری اشکال کردن ایشون و مسئله رو تموم کردن. خب این مطالب خلاف جلالت شأن ایشونه. حالا ایشون انقلاب نسبت رو قبول کردن و ما ها که ظن به، ایشونی که به اون جمعهای عرفی دیگران مثل آقای خویی عادتا و معمولا اعتراض میکنه که این جمعها عرفی نیست، اگه به عرف بدیم این جمعها رو قبول نمیکنه. خب انقلاب نسبت انصافا چیزی است که عرف قبول کنه. حالا دیگه حالا این بحث کبروی است، ما مناقشه نمی کنیم. انقلاب نسبت رو فقط یه جمله بگم، اونهایی که در جمعهای عرفی روش سنائی دارن مثل آی صدر، مثل آی وحید، اونها هم انقلاب نسبت رو قبول نکردن، گفتن این جمع ضد عرف است، انقلاب نسبت ضد جمع عرفی است. حالا مهم نیست، ایشون کلن فرمودن انقلاب نسبت رو ما قبول داریم. خب حالا کار نداریم، این بحث کبروی و مبنایی است. اما از جهت بنایی، آقا اولا مفاد روایت عبدالملک، مفادش مدلول مطابقیش نظر ترک حرامه، یعنی یه چیزی که ذاتاً حرام اولیست شما نظر میکنی ترکش کنی، گیرم حرام ترک واجب رو هم شامل بشه، اما نظر بکنی اونی را که فی حد ذاته واجب است ترک نکنی، مثلا نظر کنی نماز صبح را ترک نکنی. مفاد روایت نظر ان لا یرتکب محرما، یعنی چیزی که فی حد ذاته حرام است یا فی حد ذاته ترک واجب است، با قطع نظر از نظر نظر میکنی اون حرام رو مرتکب نشی، اون ترک واجب رو مرتکب نشی. مثلا نظر میکنی دروغ نگی، نظر میکنی نماز صبح را ترک نکنی. بعید هم نیست روایت عرفاً محرم شامل ترک واجب هم بشه، چون این بحث اصولی کار به فهم عرفی نداره که اگر گفتن امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست، ضد عامش نیست، ترک واجب حرام نیست، اون بحث اصولیه، یعنی حرام غیری نیست. اما عرفاً کسی که ترک واجب میکنه میگن داری گناه میکنی، داری کار حرامی مرتکب میشی، جواب سلام نمیدی، تو داری گناه میکنی. من ارتکب محرمن فلیتوب، مثلا میگن آقا تو کار حرامی کردی جواب سلام ندادی. در روایت داریم و ترک کس سلام من الکبائر، خود ترک نماز از گناهان کبیر است، از محرمات کبیر است. اصلا عرفن و ترک و کسلات او شیئا مما فرض الله من الکبائر، خب کبائری که میشمارن اون گناهان کبیره رو، محرمات کبیره رو میشمارن دیگه، محرمه الکبائر یعنی الکبائر من الاثم، الکبائر یعنی الکبائر من الاثم، الذين اجتنبون کبائر الاثم. وقتی روایت میگه کبائر رو میشمارم یعنی کبائر الاثم را میشمارم، یعنی کبائر الحرام. و در خود روایت ترک صلات فریضه رو مصداق کبیره شمرده. عرفاً به ترک واجب میگن حرام، ولیکن مفاد روایت اینه نظر ان لا یرتکب محرمن، چیزی که محرم به فی حد ذاته ترک کنم، یا چیزی که فی حد ذات واجبه انجام بدم، نماز صبح رو ترک نکنم. نظم میکنم لله علی ان لا اترک صلات الصبح، لله علی ان لا اترک صلت الرحم. خب اما نذر صوم، ظاهر صوم مستحبه، نذر صوم به نذر میشه واجب، یا هنس نذر که حرام است متعلق نذر که امر مستحبه. روایت جایی رو میگه که متعلق نذر ترک حرام باشه یا فعل واجب باشه، نظر ان لا یرتکب محرما، یعنی نذر کرده دروغ نگوید، نذر کرده نماز صبح را ترک نکند، اما نه اینکه نذر کرده روز پنجشنبه روزه بگیرد، اینکه نظر ان لا یرتکب محرما نیست که. پس شما چجوری میخوایید مورد روایت عبدالملک را حمل کنید بر نذر صوم مستحب؟ مورد روایت عبدالملک نذر ترک حرام یا نذر فعل واجبه، و شما در اون مورد میخوایید روایت عبدالملک را عمل نکنید بهش، که میگفت که کفاره افطار ماه رمضان بده، خواستی در اون مورد بگی کفاره یمین. اونی که خارج از مدلول مطابقی روایت عبدالملکه که نذر صوم، او رو میخواید بگید که کفاره افطار، خون چه ربطی داره به مفاد و مدلول مطابقی روایت عبدالملک؟ شما در مدلول مطابقی روایت عبدالملک میخواید روایت عبدالملک رو عمل نکنید، کفاره افطار رو عمل نکنید در مدلول مطابقی روایت عبدالملک؟ و این چه انقلاب نسبتی آقا؟ شما دارید مدلول روایت عبدالملک رو که مدلول مطابقی است از کار میاندازید، اسم این رو میگذارید انقلاب نسبت؟ هذا اولا. و ثانیا بر فرض نظر صوم مستحب داخل در مدلول مطابقی روایت عبدالملک باشه، اصلا روایت عبدالملک اصلا اینجوری باشه، کفارت و هنس نز، کفارت و افطار صوم رمضان، یا از این بالاتر که نیست که. آقا شما با روایتی که مفادش اینه که کفاره غیر نذر صوم، کفاره هنس نذری که غیر نذر صوم است، کفاره یمین است، میخواهید این روایت عبدالملک رو حمله بر فرد نادر بکنید؟ تو این همه نذرها فقط این روایت عبدالملک رو هم کنیم بر نذر صوم؟ نذر صوم این حمله بر فرد نادر نیست؟ این با مبنای آی زنجانی که در حمله مطلق بر مقید، حمله عام بر خاص، یه مبنایی داره و میگه باید حتی مورد اون تخصیص مساوی نباید باشه، باید نادر باشه. اگر مثلا گفتن الانسان یفعل کذا، شما بیایید زنها رو خارج کنید با اینکه مساوی است عددشون با مردها، ایشون میگه این جمع عرفی نیست، حمله عام برخاست در جایی عرفی است که اون خاص ان نادر و کل معدوم باشه، نادر باشه، بگن آقا وقتی عام رو میگفت نظر داشت به غالب، آقا وقتی مطلق رو میگفت نظر داشت به غالب. ایشون نظرشون اینه. خب وقت کسی که میگه که کفارت و حنس نظر، کفارت و افطار ماه رمضان هم بکنیم بر خصوص حنس نظر صوم، این حمله بر فرد غالبه یا این که حمله بر فرد نادره بلکه اندره؟ خب پس صرفاً این اشکال، حالا ما احتمال میدیم ایشون این عرایض ما رو قبول داشته باشن، ولی این که ما فقط در جواب از این استدلال یه جمله بگیم که ایشون اینو فرمودن که بله این استدلال مبتنی بر این است که لفظ حرام شامل ترک واجب هم بشود ولی همچو ظهوری ندارد و در مورد نظر صوم کسی که حنس نظر می کند ترک می کند واجب را و هو الوفاء بالنظر، نه این که مرتکب حرام بشود. اکتفا کردن به این مقدار از جواب در رابطه با این استدلال به نظر ما این قابل قبول نیست، بلکه حتی اگر حرام شامل ترک واجب هم بشه کما هو الظاهر و عرفن، باز این استدلال تباب نیست. اما راجع به تفصیل دوم، راجع به تفصیل دوم که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار فرمودن، فرمودن که آقا قادر بر کفاره افطار، کفاره حنس نظرش کفاره افطار ماه رمضان، میتونی 60 فقیر رو اطعام کنی؟ میتونی عتق رقبه بکنی؟ یا میتونی 60 روز روزه بگیری؟ یکی از این سه کار رو میتونی انجام بدی یا نه؟ اگه یکی از این سه کار رو میتونی انجام بدی، حنس نظر کردی، یکی از این سه کار رو انجام بده. اعتق رقبتن او صم 60 یوما او اطعم 60 مسکینا. اگر نمیتوانی نه عتق رقبه بکنی نه اطعام 60 مسکینا بکنی نه صوم 60 یوما، نوبت میرسه به کفارت و یمین. ده فقیر رو اطعام کن یا ده فقیر رو لباس بهشون بده، اونم نمیتونی، تتمه کفارت و یمینی که فمن لم یجد فصیام و ثلاثه ایام. مرحوم شیخ میگه شاهد بر این جمع که ما کردیم روایات را صحیحه جمیل ابن صالحه، کل من عجز عن نذر نذره فکفارته کفارت و یمین. مرحوم شیخ اینو اینجور معنا میکنه، کل من عجز عن کفاره اصلیه حنس نذر فکفارته کفارت و یمین. کل من عجز عن نذر نذره رو مرحوم شیخ طوسی اینجور معنا کرده، ای کل من عجز عن اداء کفاره اصلیه حنس نذر فکفارته کفارت و یمین. خب این استشهاد به صحیحه جمیل که واقعا غیر عرفیه. آخه من عجز عن نذر نذره، خب یک متکلم عادی اینجور صحبت میکنه، فضلاً عن الامام علیه السلام، هر کسی عاجز شد از نذری که نذر کرده است کفارش کفاره یمین است، بگیم مراد اینه حنس نذر کرد ولی عاجز شد از ادای کفاره اصلیه حنس نذر، این کفارش کفاره یمین است. این روایت رو اگر تر میکردید آبرومندتر بود تا اینجور تفسیر برای این روایت. این روایت میگه که آقا کسی که نذر میکنه ولی عاجز از وفاء به نذر، کفاره یمین بده. خب شما میگید فقها قائل نشدن در اینجا به وجوب کفاره. خیلی خوب، حمله بر استحباب بکنید. این مقدارم نمیتونید هم کنید، هم کنید بر موافقت عامه، چون عامه اینو قائلن. و اینکه وجهی نداره حمله بر موافقت عامه بعد از اینکه قابل حمله بر استحباب هست. فقها ملتزم به وجوب نشدن، خب نشد، حمله بر استحباب میکنن. برفض هیچ راهی ندارد، طرح میکنیم روایت رو، نه اینکه بیایم یه معنای جدیدی براش درست کنیم و به اون معنا عمل کنیم. هذا اولا و ثانیا، اصلا گیرم روایت اینجوری بود: من عجز عن اداء کفاره صوم رمضان فکفاره و هنس نذرهی کفاره و یمین. آقا اون روایت حفص ابن قیاس که میگه کفاره و هنس نذر کفاره و یمین قابل حمل عرفی نیست بر فرض عجز از اداء کفاره صوم رمضان، چون حالت اضطرار حالت استثنایی از عرفن. اگر به طور عام و مطلق بگن کفاره هنس نذر کفاره یمین است، منسبق به اذهان فرض اختیاره، نه فرض اضطرار از اداء کفاره صوم رمضان. این هم عرفی نیست. و عجیبه اینجا هم باز از جناب آقای زنجانی دام از الله که فرمودن که نه، اگر صحیحه جمیل مفادش این بود که من عجزن اداء کفارت صوم رمضان فکفارت و انس نظری کفارت و یمین، خیلی حرف خوبی بود که شیخ طوسی در تهذیب میگه، جمع همون حالا انقلاب نسبت میشه دیگه، درست میکردیم. چطور؟ چون روایت عبدالملک ابن عم که میگه که کفارت و هنس نذر کفارت و افطار رمضان، روایت هفت میگه کفارت و هنس نذر کفارت و یمین، صحیح جمیل میگه من عجز عن نذر النذر فکفارت و کفارت و یمین. چرا ایشون میگن که این جمع عرفی بود؟ ایشون میگن چون اضطرار در بعضی از موارد نادره، مثل اضطرار از مش، عجز از مش، خب نادره کسی عاجز باشه از مش، اما عجز از اداء کفاره ماه رمضان، اونم در اون زمان که نوع مردم چندان تمکن مالی شاید نداشتن، یعنی بودن افرادی که تمکن مالی نداشتن و معتدون به بود. این بگیم مراد از اون روایتی که میگه که کفارت و هنس نذر کفارت و یمین در روایت حفص بن قیاس، همون مردمی هستن که تمکن مالی ندارن، تمکن بدنی هم ندارن از روزه گرفتن، تمکن مالی هم ندارن از اتق رقبه و اطعام ستین مسکین، اونو میگه. این فرمایش درست نیست. اولا این عجز از صوم ستین یومن و اطعام ستین مسکینن این نادره. بالاخره مگر اطعام ستین مسکینن چقدر هزینه می برده؟ بگیم غالب مردم عاجز بودن از این؟ این عرفی نیست، این خلاف وجدان عرفی است. ثانیاً لازمه این فرمایش شما اینه که اون روایتی که میگه کفارت و هنس نذر کفارت و افطار صوم رمضان، اون حمله بر فرد نادر بشه. چون شما میگید غالباً مردم عاجز بودن از اداء کفاره ماه رمضان. پس این روایاتی که به طور مطلق میگه کفاره افطار ماه رمضان بدید، حالا یا در خود افطار عمدی ماه رمضان یا در همون روایت عبدالملک، نه لازمش اینه که اینو حمله بر فرد نادر بکنید. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، ایشون ایشون 50-50 رو قبول نداره ها. میگه حمل مطلق، تقیید مطلق باید موجب نشه که حتی مختص بشه به نصف افرادش، باید غالب افرادش باقی میمونن تحت مطلق ها. ایشون که نظرش اینه، ولی حالا قطع نظر از این مطلبم، واقعا این عرفی است که ما بیاییم حالت اضطرار را با این حالت اضطرار و عجز از اداء کفاره ماه رمضان را نظر بکنیم، ولی خطابمون اینه که کفارت و هنسنه است، کفارت و یمین. بعد بگن آقا چرا اینجوری گفتید؟ بگه ما مرادمون اون بخش قابل توجهی از مردمن که عاجزن از افطار ماه رمضان، یعنی یک حکم اضطراری را با اینکه غالب نبود بیاییم بیان کنیم. اگر غالب بود اضطرار، حرفی نیست، مثل اینکه الان مردم مسترن در غیر منا قربانی میکنن، خب الان بیایید بگید ذبح در کشتارگاه فعلی بلا مانع است، بعدم بگید چون غالبا اضطرار دارن مردم عاجزن از ذبح در منا الا ما شذ و ندر، خب این عرفی است. اما شما بیایید حکم اضطراری را که غالب نیست، غالبا مردم دچار اضطرار نیستن، این رو به لسان حکم اولی بیان کنید، بگید کفارت و انسنه است، کفارت و یمین. این اصلا جمع عرفی نیست و لذا ما نمیتونیم قبول کنیم که این صحیحه جمیل ابن ساله حتی اگر ظاهرش این باشه که عاجز از کفاره افطار کفاره یمین میده، ما نمیتونستیم بپذیریم این موجب تقیید روایت حفص بن قیاس میشه که میگفت کفارت و هنسنت، کفارت و یمین، و اینو هم کنیم بر حال اضطرار. این جمع به نظر ما عرفی نیست. آی زنجانی راجع به این صحیحه جمیل، چون دیدن از یک طرف خب مفادش اینه من عجز عن نظر نظره، ظاهرش عجز از وفاء به نظر، از اون طرف هم که نمیشه گفت که کسی که عاجز از وفاء به نظر کفاره باید بده، خب عاجزه دیگه چه کار کنه. ایشون اینجور توجیه کردن، فرمودن که این عجز تاری رو میخواد بگه. اول آقا نص کرده بودی در این ماه یک روز روزه بگیری، حالا گفتی که اول ماه، گفتی حالا میگذاریم وسط ماه، وسط ماه شد گفتی میذاریم آخر ماه، آخر ماه هم سفر اضطراری پیش اومد یا بالاخره حالا یک بیماری پیش اومد نتونستی روزه بگیری، عجز تاری ان نظر نظره. خب اینجا میتونستی وفا کنی ولیکن تسامح کردی، تأخیر انداختی، کفاره بده. اما اونی که نه، از ماه قبل گفته بودی لله علیه در ماه جمادی الاولا یک روز روزه بگیرم، ماه جمادی الاولا از اولش مریض بنده خدا، هی دکتر و درمان و نه، این کفاره لازم نیست بده. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اطلاق داره روایت من عجز عن نظر نظرم. من عجزه یعنی هنگام نظر، اون وقت مبین نبود براش عجز. همین آقایی که ماه ربیع الثانی مثلا نذر کرده بود لله علیه که در جمادی الاولا یک روزه بگیرم، از اول جمادی الاولا مریض شده تا آخر جمادی الاولا سر نمیکنه که من عجز عن نظر نظره، و عجز دیگه عجزه تو کجاش خوابیده که کان قادرن فی اول الوقت فی الوفا ثم ترى علیه العجز فی الاسناء. همچه چیزی نخواب من عجز عن نظر نظره، این اطلاق داره فوقش قائل به وجوب نیستن فقها ها هم میکنیم بر استحباب، و شاهدش روایات دیگره. روایت قوال لعالی چی میگفت؟ میگفت من نظر نظرن لا یتیقه فکفارت و یمین، و من نظر نظرن لا یتیقه فکفارت و یمین، حمله بر استحباب میکردیم. پس این فرمایش هم تمام نیست، این قول رابع هم قابل قبول نشد، قول ثالث هم که تفصیل بود بین هنس نظر سم و سائر نظرها اونم قابل قبول نبود. ما به نظرمون در نظر سم اگر مخالفت بشه به جماع ملتزم میشیم به کفاره افطار ماه رمضان به خاطر سیل ابن مهدی. در غیر نظر سوم طبق اصل براءت قائل میشیم به جواز اکتفا به کفاره یمین. میمونه اون مورد روایت بندار مولا ادریس که نظر ان یصوم کل سبتن فافطر من غیر علتن، روایت میگفت یتصدق علی سبعه مساکین. خب اون هیچ کس بهش ملتزم نشده به این مضمون، ولی شیخ صدوق هم که این روایت رو آورده سبعش رو کرده عشره تا با کفاره یمین جور بیاد. حالا البته احتمالی هم هست که آقای زنجانی هم بر اساس این احتمال گفتن در خصوص کسانی که نظر صوم مستمر دارن، هر هفته روز شنبه روزه بگیرم تا آخر عمرم، اینها ممکنه ارفاق بهشون شده باشه. این فرق کنه با نظر صوم یوم معین، یک روز نظر کرده روزه بگیره، اون بی خود کرد افطار کرد، اونم با جماع، او باید کفاره عتق رقبه بده. اما کسی که نظر ان یصوم کل سبتن، اینو شارع ارفاق کرده، خب بابا این بیچاره یه عم گرفتار این نظرشه، کفارش رو تخفیف بدیم، بگیم کفارت رو از صدقه علی سبعه مساکین. این اگر قابل التزام باشه ملتزم میشیم، خب بالاخره روایت این مورد رو میگه. اما هیچ فقیهی الی یومنا هذا غیر از آقای زنجانی به این ملتزم نشده. این خود صاحب شیخ صدوق عوضش کرده، کرده عشره تا با کفاره یمین جور بیاد، و لذا این فرمایششون خلاف احتیاطه. تو این فرضم احتیاط لازم این است که اونم کفاره یمین رو انتخاب کنه. و الحمدلله رب العالمین.